به نام حضرت دوست و سلام و صلوات بی حد او بر حبیبش محمد مصطفی و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام عرض می‌کنیم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده، از اینکه امروز هم مهمان شما هستیم. خدا رو بسیار بسیار شاکریم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. سرکار خانم رحمان دوست، کارشناس محترم برنامه تربیتی ویژه مباحث خانواده، امروز هم قبل زحمت کردن تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. من ضمن عرض سلام و ادب خواهش میکنم که ایشون هم صحبتی رو با شما شنوندگان محترم در ابتدای برنامه داشته باشن تا انشاءالله در ادامه برنامه از ایشون استفاده کنیم. سرکار خانم در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خسته نباشید میگم به دستان دستان این برنامه. امیدوار هستیم که بتونیم در این فرصت زمانی پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم.
تشکر میکنیم از حضورتون سرکار خانم رحمان دوست. بحث بخشش رو سرکار خانم رحمان دوست در برنامه قبلی مطرح فرمودند و به اتمام رسید. راهکارهای عملی برای جلوگیری از خشم در زندگی رو در خدمت خانم رحمان دوست خواهیم بود فکر کنم برای این برنامه، یعنی اینکه بتونیم چجوری خشم رو در زندگیمون دور کنیم و انشاءالله زندگی آرام و مطمئنی رو داشته باشیم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
تو جلسات گذشته وقتی من بحث بخشش در زندگی رو میگفتم، خب به هر حال یعنی یه چیزی اتفاق افتاده، یه موقعیتی اتفاق افتاده، به هر حال مورد اعتراض طرفین هست و یکی از اون، حالا میخواییم ببخشیم. به نظرم رسید امروز بیم به این نکته بپردازیم که یکی از اون راه‌هایی که اصلا ما مبتلا نشیم برای که ببخشیم و به اون شرایطی که عرض کردم، مواردی که ایجاد این تنش رو میکنه، یعنی تنش خشم، عصبانیت، پرخاشگری، اینا رو بیم تو زندگیمون برداریم. یه سری به اصطلاح معیارها هست یا به قول معروف بندهایی هست که باعث میشه ما با توجه به این بندها و استفاده از اونها به عنوان راهبرد جلوی خشم خودمون رو بگیریم. یکی از اون نکات دور کردن موقعیت امکان بروز خشمه. یعنی چی؟ یعنی امکان داره موقعیتی پیش بیاد، من با یه کاری که الان دارم انجام میدم، این امکان وجود داره که الان بروز بده. یه فردی که از در وارد میاد، وارد میشه و داخل میشه، میاد میبینه و عصبانی میشه، پس ما اون موقعیت رو از بین ببریم، نه اینکه وقتی عصبانی شد بگیم نخواهش میکنم عصبانی نشو. خب باید ایجاد نمی کردیم. پس دور کردن موقعیت امکان بروز خشم شاید میشه گفت یکی از اولین مواردی است که، یا در واقع اولین عاملی هست که میتونه فرد رو از عصبانیت و پرخاشگری دور کنه. نکته دیگه که هست، وقتی حالا به هر حال کاری انجام شده، مثلا همسری کار رو انجام، من مثال بذارید بگم تا یه مقدار ملموس‌تر باشه. مثلا خانم به همسرشون مطرح کردن که شما امروز که تشریف میارید رو به خونه، مثلا نون تهیه کنید یا مثلا ماست تهیه کنید. آقا فراموش میکنه، یا حالا فرض کنید 4 تا بهشون سفارش شده، 3 تاش انجام میده، یکیش فراموش میشه. همین لحظه خانم نیاز به همون شاید مورد بیشتر داشته. 2 تا خانم و آقا ببینید اینجا چند جور نقش میتونن بازی کنن. یکی اینکه خانم یه دفعه نگاه میکنه میبینه مثلا اون چیزی که مورد نیازش بود تهیه نشده. آسمون زمینم بخواید به هم بیاریم و دعوا کنیم تهیه نشده. اول بشینه فکر کنه آیا این تهیه شدن میتونه مجدد اتفاق بیفته، یعنی میتونه از همسرش بخواد که مجددن در این محیط نزدیک اینو سریع تهیه کن. اول این نکته رو فکر کن. خب گاهی میشه این کار رو بکنه، خب میتونه بگه که خب یه خونه مثلا یه خستگی بگیر، یه آبی نوش جان کن، اینو لازم دارم به این دلیل، اگه بشه یا خودت اینو تهیه کن یا پس بیا خونه من تهیه کنم. این دیگه مرد احساس میکنه خب وای پس باید تهیه میکنه، حتی یه حس شرمی هم شاید بر چهره مرد بشینه که چرا غفلت کرده. ولی زن یه نحوی نمیگه که فرد رو خجالت زده بکنه، چون اصلا خجالت زده کردن خودش اینو تحقیر کردنه. ما حرمت افراد رو یا حرمت زن و شوهری همیشه باید روز به روز بالاتر بره پیش هم دیگه. حرمت طرفین رو رعایت کردن با به اصطلاح دور شدن و نمیدونم احترام به اون شکلی که ما داریم مطرح میکنیم که رعایت بشه، اینا با هم خیلی مرزش مفهم میکنه. حالا انشالله توضیح خواهم داد. پس وقتی که ما داریم میبینیم که این فرد این کار رو انجام نداده، بعضی از ماهای که خیلی هم با اجازتون بی انصافیم، برمیگردیم میگیم خیلی اینو تهیه نکردی، پریروز هم اونو تهیه نکردی، سه ماه پیشم اونو نکردی، فلان کارو نکردی. یک دفعه سرشون رو بلند میکنن رفتن تو خرید سفره عقد که 4 تا باید تهیه میکردن 3 تا تهیه کرد. اصلا یک دفعه انگار این نوار ضبط صوت خانم و آقا آماده است. خب وقتی خانم اینو داره میگه آقا هم پاسخ داره، وقتی آقا میگه مجدد خانم پاسخ داره. ای وای، به خاطر یک تهیه یک چیز جزئی اینجوری تحقیر کردن همدیگر، سرزنش کردن، و از همه مهمتر این که دیگه اینجا رنگ و بوی محبت پیدا نمیشه و بدبختانه خانومم به خواستش یا آقارم به خواستش نمیرسه. پس یکی از راه‌های مقابله و راه‌های جلوگیری از خشم این هست که تحقیر نکنیم، سرزنش نکنیم، بلکه به دنبال راهکار باشیم. به چه شکلی برخورد کنیم؟ وقتی شما میبینی خانم یا آقا همسرتون این کار رو انجام نداده، میتونی خیلی راحت تهیه نشده، خب حالا پاشو بیا، یا مثلا یه چای بخور تو زمستونه، یه شربتی بخور تو تابستون، یه حالتی به اصطلاح تنش برطرف میشه، خستگی. خب به نظر شما چیکار بکنیم الان ما اینو احتیاج داریم؟ یعنی نمیگم این کارو بکن، با هم فکر کنیم چه کار کنیم، این دیگه خشم مثلا ایجاد نخواهد شد. مورد سوم این که اگر میخواهیم خشم رو ایجاد نکنیم، در صورت مشاهده احساس ناکامی تو اعضای خانواده موفقیت ها رو فکر بکنیم، پیگیری کنیم. یعنی چی؟ یعنی همش منفی نگر نباشیم. ما خیلی همون تو زندگی همون شکست هایی داشتیم، خیلی همون تو زندگی همون ناکامی هایی داشتیم، اما چرا تو زندگی اشتراکی با هم دیگه همش به اون ناکامی ها و ناموفقیت ها اشاره میکنیم، به موفقیت ها نمی اندیشیم یا حتی به فکر اینکه اتفاق افتاده نیستیم؟ جریان لیوان به اصطلاح نیمه آبه، این که میگیم نصفش آب داره یعنی خیلی خوشخیالی، این که میگیم فقط نصفش آب داره خیلی کج‌خیالی، اما وقتی که میگیم نصفش آب داره نصفش آب نداره یعنی واقع بینی. در زندگی انسان باید بشینه فکر کنه اگر این ناکامی ها برای فرد مقابلش پیش آمده، موفقیت هایی تو زندگیش نداشته، خب چرا نشده؟ من الان متاسفانه مراجعی دارم، 10 سال زندگی میکنم، 2 فرزند دارم، شخصیت علمی هر دو هم بالاست، ولی مدام خانوم تقاضای بیش از بیش که در توان همسر نیست میخواد. همسر 2 سال، 3 سال، 4 سال، الان در سال 10 زندگیش به هیچ وجه من الوجود دیگه حاضر نی به زندگیش برگرده. و حتی چیز ناخوبی که ناشایستهی که من دارم میبینم و دل به قول معروف طرف مقابل باید مثلا یه وقتی تنگ بشه برای خانومش و بچه هاش، میگه لحظه به لحظه دارم جدا میشم، میکنم. چون چی؟ عزیزان شنونده، چون یادش میاد خیلی تحقیر شده، چون یادش میاد همش ناکامی هاش به رخش کشیده شده، چون یادش میاد همیشه سرزنش شده. خب فکر نکنید انسان همیشه میتونه مقاومت کنه، یه وقتی هم دیگه صبر ما تموم میشه. پس به برکنار ناموفق، اتفاقا تیکه قشنگ از آیات قرآن داریم که میگه وقتی ناراحت میشید با هم بدتون میاد، از هم دعواتون میشه، یادتون نره خیلی خوبی داشتید، فراموش نکنید فضلتون رو، خوبی هاتون رو. این همینجاست که من بارها میگم خدا یا قرآن چی نداره که ما بخوایم و از راجع به چه چیزی برای ما حرف نزده. منتها خب ما معمولا یا نمیخوانیم یا فقط نگاه میکنیم یا فقط عادت کردیم که قرآن بخوانیم. از تدبر و به اصطلاح تفکر در قرآن وقتی غافل میشیم، این که با این قرآن و با این کتاب الهی بیگانه بشیم، نمیتونیم کاربرد عملی هم ازش بگیریم. من فرصت دارم به یه نکته دیگه هم اشاره کنم یا به سوالات عزیزان بپردازیم؟
بله، بوده یک دقیقه دیگه.
بله، خب من مورد بعدی هم بگم. در وقتی که احساس میکنیم در واقع بعد چجوری جلوگیری بکنیم از خشم، یه شماره حالت اینچنینی که مثلا یه، حالا به این نکته اشاره کنم، عدم تحریک عوامل خشمزای دیگران، یعنی که به طرف مقابلمون هیچی نمیگیم، نمیگیم مثلا زمینهای خشم برای ایشون فراهم نمیکنیم، از دیگران یه حرفایی میزنیم، حرکتهایی رو میگیم که عامل خشم برای طرف مقابل میشه. یعنی این عواملی که داره مطرح میشه خشم طرف مقابل رو ایجاد میکنه، منتها نه چیزایی که من دارم برای ایشون میگم یا از ایشون میگم. مثلا به آقا و خانم از مادرشون صحبت میکنم، به آقا و خانم از مثلا محیط کارشون صحبت میکنم. این تحریک، یعنی این موقعیت، این محیط، این افراد عامل میشن برای تحریک خشم. پس باید با تفکر به این موضوع به اصطلاح بپردازیم. آیا حرف بزنیم؟ آیا نزنیم؟ مگه نمیگن که تو اصطلاح خودمون یا وقتی میخوای حرف بزنی یه 7 بار میگن مثلا کلماتتو جملاتتو به اصطلاح برای خودت ببین چجوریه درسته بگیم. چرا ما همینطوری حرف میزنیم؟ حالا بماند که لما تقولون ما لا تفعلون داریم، بماند که قرآن اوفو بالعقود داریم، چه داریم چه داریم. ولی خب آدم خوبه به عنوان یه انسان که قدرت تفکر داره حرف بزنم یا نزنم. اینجا جاشه از فلانی بگم ایشون ناراحت نمیشه و اینا به اصطلاح زمینه هاییست که خشم رو از بین میبره.
بله، تشکر میکنیم. دور کردن موقعیت امکان بروز خشم، عدم تحقیر دیگران، اندیشیدن به موفقیت ها، عدم تحریک خشم به طور غیر مستقیم راهکارهای جلوگیری از خشم در زندگی بود. تشکر میکنیم سرپا خانم رحمان دوست. 2910551 و 2910552 با پیشماری 0251 منتظر شنیدن سوالات، نظرات و انتقادات شما بزرگواران هست. سوالاتتون رو میتونید همین الان با ما در میون بگذارید. اولین تلفن رو آماده هستیم با هم بشنویم.
یه خانم خونه، اگر همسرش بیکار باشه چطور رفتار بکنه که هم شخصیت همسرش ثباتش تکون نخوره، لطمه نبینه، هم که اون نشاط گذشتش از دست بده حالا به خاطر بیکاری؟ چطور میتونه یه زن رفت کنه که اومد احساس هم نکنه که زن سرویس ترحم میکنه؟
بله، در خدمتتون هستیم سرکار خانم رحمان دوست.
ببینید این مشکلی است که متاسفانه تو جامعه مقداری دامنگیر شده. یعنی دیگه بحث بیکاری به خصوص افرادی که متأهلم هستن خب مشکلاتی پیدا میشه. نمیدونم، شاید ایشون که شروع کرده به زندگی یا در واقع زندگی خانوادگی تشکیل داده حتما بیکار نبوده، شرایطی ایجاد شده. و خب اینم خودش یه نکته است که حالا به هر حال بیکار شده به معنی این که خب روزی و ارتزاقی هم شاید تهیه نمیشه. بالاخره باید یه کسی همراهی کنه. ما متوجه نشدیم تو این تلفن که مثلا خانمشون مشغول به کار هستن که میگن من چه کار کنم که ترحم نکنم، یا اینکه به شکلای دیگه. حالا من در جمع به اصطلاح پاسخی خدمت عزیز دارم. وقتی شوهر بیکار میشه به هر حال خیلی سخت‌تر از یه خانومه. مردان به حکم به اصطلاح وظیفه اسلامیشون هم نفقه به عهده‌شونه و باید در واقع حتما روزی رو تهیه کنن. از همه مهمتر شاکله یا در واقع شخصیت مرد به یه شکلیست که دوست داره همیشه هدایت کننده زندگیش از نظر مادی باشه، از در که وارد خونه میشه دست پر داشته باشه. کلن احساس مردانگی خاصی برای این بزرگواران هستش که میخوان چرخ زندگی رو بچرخونن. در واقع همسر شما از چند جنبه داره لطمه میخوره. و یه نکته که من میخوام بگم، خب چه کاری؟ ایشون شاید توقعش بالاست که نمیخواد هر کاری رو بهش تن در بده. من همیشه میگم بی هنران بی کارانن. هنرمند هیچ وقت بیکار نمیمونه. حالا هنرمند چی معنی کنیم؟ کسی هم میشینه با 4 تا تخته چه چیزایی درست میکنه. کسی میشینه از راه فکرش کارایی میکنه. کسی میره یه کامپیوتر دستش میدن زندگی دیگران هم حتی میتونه بچرخونه. ما خلاقیت و هنر رو باید در زندگیمون جا بدیم. ما به عنوان انسان اصلا میگیم مهارت زندگی هنر زندگی کردنه. هنر زندگی کردن رو باید پیدا کنیم. همسر شما اگه کسی که به هر حال بیشتر قبولش داره اون فرد، بیاد بشینه با این آقا صحبت کنه که مثلا شما چه شرایط شغلی برات مهمه. حتما یه شغل پشت میز نشینی میخوای، یا شاید تحصیلاتتون چون بالاست احساس میکنید. چند روز پیش من از یه به اصطلاح وسیله نقلیه داشتم استفاده میکردم، فردی که در رانندگی این به اصطلاح کارو انجام میداد فوق لیسانس فیزیک بود در دانشگاه علم و صنعت. باور نمیکنید، خود من خجالت کشیدم به عنوان یه فرد که اونجا نشستم. اما یه حرف خیلی زیبا زد، گفت من هر پستی دارم، هر موقعیتی دارم، میخوام این حس رو ایجاد بکنم برای خودم که من مدرک ندارم، درک زندگی دارم، درک مردانگی باید داشته باشم. من به هر شکلی که بتونم باید چرخ زندگیمو بچرخونم. نمیخوام بگم شاید واقعا بد باشه که یک مغز متفکری فوق لیسانس فیزیک بد این کارو بکنه، میتونه کارهای دیگرم بکنه، قبول. اما وقتی که حالا به اون خواسته نمیرسه باید بشینه دست رو دستش بذاره. از همه مهمتر الان دیگه ایشون تأهل هم پیدا کردن. من فکر میکنم باید ایشون بره پرسجویی بکنه، حالا به هر شکلی از کمم شده شروع بکنه. خانومم من از به این خانم تبریک میگم که نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن. شخصیت همسرم لطمه نخوره، ترحمی احساس نکنه. شیوهتون خیلی خوبه به همین شکلی که داشتین. فقط این که بله خردگیری نباید باشه، شما کسل نباید بشین چون ایشون 10 بار کسل شده، ولی البته بعضی وقتا تو پرانتز عرض کنم بعضی از این بیکارشون لذت هم میبرن، این اصلا احساسی نمیکنن و انگار این که این خانومه که باید تهیه یه سری وسائل رو به عهده خودش در واقع چرخ زندگی رو اون به چرخانه. ولی ما با قالب جریان که ارتباط برقرار میکنیم، به نظرم پیشنهادم اینه که حتما ایشون میتونه به شیوه های دیگه، به شکل های دیگه زندگیشو اداره کنه. حتی خانومش هم میتونه به صورت های مختلفی کمکشون بکنه و بتونن زندگی رو اداره کنن. هشدارم به خانواده ها میدم که فرزندانتون در این شرایط تنها نگذارید، البته به شرطی که منت و به اصطلاح تحقیری کنارش نباشه. به فرزندانتون کمک میکنید، به فرزندانتون دست یاری میرسونید. یادتون باشه این لطف و رحمت خداست که به شما داده، نه اینکه خدای نکرده. کمک کنید و عزتشون رو زیر پا بذارید.
بله تشکر میکنیم سرکار خانم رحمان دوست. و تلفن بعدی رو هم میشنم.
11 سالشو متارکه کردم، بچم 6 ماهه بود. بعد دیگه ازدواج دیگه هم نکردم، خودم دختر بچه خودم نگهداریش کردم، شاغل هستم خودم. بعد اصلا حرف گوش کن نیست، بهونه گیری میکنه، درسشو نمیخونه، خیلی محبت بهش میکنم. قبل از اینکه چیزی رو از من بخواد من براش تهیه میکنم، نمیذارم چیزی مثل آرزوی به دلش بمونه. یا اصلا تو مدرسه خیلی از دوستاش ترتره، هم از نظر پوشاک، هم از نظر پوشجوری، خرجی، مخارج، اصلا همه جوره لوازم تحریر. هر چیزی که جدیدش در بیاد خدا براش میخرم، ولی همینجوری درس نمیخونه، بهونه گیری میکنه، گوشه گیری میکنه. میخوام سفره میندازم بیاد غذا بخوره، میره تنها توی گوشه میشینه میخوره، اصلا نمیاد که شما هم بشینه. میگه من دوست دارم این ور بخورم، جلو تلویزیون بخورم. بعد حرفامو گوش نمیکنه، راه یک ساعت گوش میکنه ها، میگم اینجوری و اونجوری، چند دقیقه نیم ساعتی مثلا به حرفم میره، بعدم باز همونو به همونهاش هم میخواسته. اصلا گوش شنوا نداره، نمیدونم چیکارش کنم.
بله بازم مشکل بچه های طلاق.
بله به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، بچه های طلاق. میگن بچه هاشون 11 سالشه. خب دختر 11 ساله تازه احساس پدر رو داره. اینو یادمون باشه، از سن 11-12 سالگی بچه های دختر به طرف پدر گرایش پیدا میکنن، به خصوص نوجوانی اول، و پسرها به مادر و شکل گیری زندگی آیندهشون که همسرم کیست از همین دوتا صورت میگیره. در واقع خواهر بزرگوار ایشون اعتراض میکنه و اعتراضش رو نمیدونه با فریاد خدمت شما بگه، اعتراضش رو نمیدونه به چه شکلی بگه. البته چون بیشتر از 11 سالم نداره، فعلا عقلش میرسه که اینجوری اعتراض بکنه. اولا این اعتراض که پدر میخواد. بله شما میگید از پدرش هم مثلا خوشش نمیاد. خب پدر چرا خوشش نمیاد؟ تجسم این پدر از حرفای شماست برای این بچه. پدر که ندیده. اگر پدر رو داره معرفی میکنه، مادری معرفی میکنه که از او طلاق گرفته، مادری که احساس شکست میکنه. پس ما خواستیم که این بچه از پدر گریزان باشه، اما نهاد درونش، نیاز درونش میگه من پدر میخوام. این نکته. نکته دوم، خواهر من اینا رو نمره امتیاز خودت ندون. هر چی میخواد تا نگفته تهیه میکنم بر همه سره. شما میدونی داری چه انسانی تربیت میکنی؟ میدونی این بچه 2 روز دیگه تو نوجوانیش هر چی بخواد باید تهیه کنی؟ میدونی باید هر جا بره باهاش به اصطلاح همراهی کنی؟ میدونی 2 روز دیگه که ازدواج کنه یک زن متوقع و کاملا خودخواه به نسبت به همسرش خواهد بود؟ چرا شما که امروز از همسر جدا شدی به هر دلیلی، یعنی پدر و مادری، به نظر شما البته پدر و مادری خوب پسری تربیت نکردن که ازش جدا شدی، چرا داری مادری میشی که خوب تربیت نمی کنی دخترتو و زن آینده کسی که میشه بعدن دعا و خیری پشت سر شما نخواهد داشت؟ ایشون فقط پدر نداره و اونم تازه داره، حالا حضورش نیست. نه اینکه همه چیز او رو بخواد، شما هر چیزی هم برای او آماده بکنی جایگزین پدر نمیشه. ببینید من همیشه میگم بعضی چیزا جایگزین میشه. من گرسنمه غذایی که میخوام بخورم، میتونه نون و پنیر بخورم، میتونم جایگزین کنم چیز دیگه بخورم. بالاخره مغز من فرمان داده، سمپاتیک پاراسمپاتیک، معده‌م داره به اصطلاح یه حال حرکتی که غذا میخواد، میتونم یه چیزی بریزم پرش کنم، حتی آب خالی. اما خیلی چیزا جایگزین نیست و اون یکی از اونها اینجاست. و شما سوال شما که داری به جای نبود پدر چی رو جایگزین میکنی برای بچه‌ت؟ هر چی تهیه میکنم، هر چی میخوام بکنم. خب ببینید، ایشون میگه من همانم که هر چی نگفته هم فرمانم اطاعت میشه. وای به حالی که بگن. شما خودت داری ایجاد میکنی دیگه به حرفت گوش نده. تازه الان که چیزی نیست عزیز من، شما روزی که دخترت 17 ساله میشه، نیازهای جنسیش سر از به اصطلاح در وجودش پیدا میشه، از این ور رنگ پدرانه ندیده، از این ور تقاضاها این ور اون ور امکان داره اتفاق بیفته، شما چجوری میخوای فرزندتو کنترل کنی؟ و همون جمله خود زیبای شماست که گفتید فرزندانه و باز هم فرزندانه طلاق. حالا به هر شکلی اتفاق افتاده ما قضاوت نمی کنیم و شما رو هم سرزنش نمی کنیم که چرا اتفاق افتاده. این اختیار شما بوده و انشالله درست عمل کردی. اما یادتون باشه که در مسائل تربیتی به خصوص این سن داره میره بالا، پدر میتونه، من اگر براتون امکان داره خواهش میکنم ارتباط با پدر برای این بچه ایجاد بکنی، حق ایشون پدرش رو ببینه. تجسم منفی که از پدر براش ایجاد کردی سعی کنید که خالی بکنید. ولی واقعا اگر پدر بده بده هر چی که شما فکر میکنید، خب باید بدونید که جایگزین کردن این با این شکل نیست، بلکه باهاش بیشتر دوست شدنه، بلکه بیشتر از نظر مطالعاتی که پیدا میکنی میدونی الان چی نیاز دارن، رشدش چه چیزایی رو میگه، اونا رو براش ارتباط براش فراهم بکنی. چهار تا شلوار و لباس و نمیدونم کیف و این حرفا که همشون چیزی که نخواسته و خواسته تهیه میشه، هرچی هم دنبالش میره باز گمشدهش رو پیدا نمیکنه.
بله، تشکر میکنیم و امیدواریم که این خواهر شنونده شنونده این برنامه بوده باشن و باز خودشون رو دریافت کرده باشن. شماره پیام کوتاه، پیامک یا همون SMS رادیو مالف 3553 که از این طریق بتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آماده هستیم تلفن بعدی رو با هم بشنویم.
سلام میکنم خدمت موضوع محترم و همچنین سرکارخانه رحمان دوست. چند تا سوال داشتم پیرو به مباحثی که ایشون در ابتدای برنامه در مورد بحث خواستگاری مطرح کردن. سوال اول هم اینکه ایشون فرمودن بهترین نوع شناخت از طریق تحقیق و رفت آمد بین خانواده ها و دو طرف. میخواستم ببینم که اول این مسئله مقدار باز کنم و بگم که خب الان مسئله تحقیق یه مقدار نمیشه روش حساب کرد، چون معمولا آدمایی که ازشون تحقیق میکنیم یا حالا به خاطر اینکه دو طرف به هم برسن میان جواب مثبت میدن، یا اینکه اون چیزی که از ظاهر فرض میبینن رو میگن. و در مورد رفت آمده بین خانواده ها معمولا اینجوریه که بعد از مسئله بله برون رفت آمده انجام میشه. میخوام کاملا باز کنم که تحقیقات به چه صورت باید باشه و میزان رفت آمده به چه صورت باشه. بعد سوال دوم هم اینه که ایشون گفتن که توی جلسه خواستگاری بهتره که معمولا یا کلا جلسات آشنایی بهتره که خانواده دختر بیشتر اطلاعات بگیرن تا خانواده پسر. و اینم مطرح میشه که معمولا بهتره که دختر خانم سوال کننده نباشه، یعنی شروع نکنه اون بحث رو. اینم کاملا باز کنن که ایشون یه مقدار هم تناقض داره که چطور میشه که هم مطلب بیشتری دریافت کردن لازم باشه برای تصمیم گیری، همین که اون وجه و وضعیت دختر خانم حفظ بشه. سوال سوم هم اینه که آیا لازم هستش که اون دختر خانم یا آقا پسر در مورد گذشته خودشون که خصوصا در مورد مثلا عقاید دینی صحبت کنن؟ چون من خودم شخصا از نظر مسائل دینی و اعتقادی خیلی با گذشتم فرق کردم و روش مثلا قابل مقایسه نیست با گذشته. میخوام ببینم این لازمه که من مثلا با طرف مقابلم این قضیه مطرح کنم که من در گذشته اینطوری بودم یا نه. و تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار خوبتون.
بله، ما هم سلام میکنیم خدمت این خواهر محترم و تشکر میکنیم از تماسشون. در خدمتتون هستیم سرکار خانم.
بله، سه تا سوال خیلی مهم رو به سلام مطرح کردن که خب من ابتدا خوشحالم اینکه عزیزان انقدر توجه دارن به نکات. در مرحله اول به خود ما یه هوش داره که هرچی میتونیم مطالب رو کارشناسی تر و متقن بگیم که عزیزان در گرفتن مطالب انشالله راه گشایی باشه براشون رو بتونن خوب استفاده کنن. بحث خواستگاری که من مطرح کردم رفت و آمد، خب به هر حال ما با فرهنگ‌های متفاوت تو این کشور بزرگمون داریم زندگی میکنیم لذا ما میگیم بحث رو میگیم، چارچوب رو میگیم، ساختار رو میگیم، هر کسی میتونه با مطابق با اون موقعیت‌های خودش از این ساختار استفاده کنه. من نمیگم که مثلا هر چی که من الان اینجا دارم میگم یه تهرانی میتونه انجام بده، یه نمیدونم فرسون اصفهانی میتونه انجام بده، حتما یکی از اون روستاها یا در واقع یه شهر کوچیکی که یه سری حالتهای فرهنگهای قبیله‌ای هست میتونه استفاده کنه. من میخوام قانون رو بگیم، اصل رو بگیم، بون کار و ریشه کار رو بگیم، شما هر چی خودتون احساس میکنید میتونید با فرهنگتون هست، قابل قبول هست استفاده کنید. بحث خواستگاری در رفت بحث رفت آمد، وقتی که ما این یکی دو جلسه که فرض دختر میشینه صحبت میکنه یا پسر میشینه صحبت کنه، چرا ما پیشنهاد میدیم با هم برید بیرون؟ یک بود زندگی یا زندگی فردی با هم زندگی کردنه، یه بود بس بزرگش زندگی حضور اجتماعیه. مثلا شما الان ببینید، من مراجعه داشتم اتفاقا دو سه روز گذشته، ایشون میگفتن از روزی که من با ایشون دارم میرم بیرون، بسیار بسیار پسر و دختر به اصطلاح متعهد مقید و کاملا دارای اصول و درست به قول خودمون یا کاملا خط قرمز زندگی رو میشناختن. ایشون میگفتن همین که من شروع کردم با هم دیگه رفت آمد کردیم، یه سری صحبت ها شد، خندیدن، مثلا دیدم چقدر چهرهشون تو خندیدن ناجور میشه، مثلا وقتی دارن راه میرن یه جوری دارن راه میرن احساس میکنه آدم مثلا شل راه میرن، حالا یه اصطلاحی وقتی که مثلا دارن صحبت میکنن خیلی تو خودمونی شدیم دیگه، مثلا اومدیم بیرون داریم صحبت میکنیم، خیلی چیزا رو رعایت نمیکنن. خب ببینید، یعنی شما در اون یکی دو جلسه که میشینید خیلی به اصطلاح خیلی رسمی صحبت میکنید، به خیلی چیزا نمیتونین برسید. مثلا خانومی داره راه میره یا آقایی داره راه میره، نوع راه رفتنش بعدن دوچار مشکل میشه، اصلا طرف اصلا، یا باز من الان باز یادم اومد ناخودآگاه من کیسا جلو چشمم میاد، به عنوان یه تجربه میتونم بگم، عزیزی که مطرح میکردم 4 ساله که این عزیزم نمیگم خانوم یا آقا، 4 ساله از نوع غذا خوردن همسرم زجر میکشم و همیشه سعی کردم سر کمتر مهمانی برم و همیشه سعی کردم وقتی که مهمانی میرم یه جایی بشینم که چشمم تحقیرهایی که دیگران میکنن، یعنی کار واقعا زشته ها، تحقیرها و عکس العملایی که نشون میدن من دیگه نبینم. خب ببینید، اگر این، نمیخوام بگم ایشون میتونست با 2 جلسه بیرون رفتن مسئله رو حل کنه، ولی از کجا معلوم که میتونست به یه شکلی از ابتدا بگه به اصطلاح آقا یا خانم، شما نوع غذا خوردنتون این مشکل رو داره، راهش همینه که مگه نمیخوای غذا بخوری، بشین جلو آینه غذا بخور، یه ضبط صوتم روشن کن، چهره تو آینه ببین، صدا رو تو ضبط صوت، بعدن باز وقتی که اصلا غذا نمیخوری شروع کن همون حرکت رو گوش بده و ببین چقدر خودت میفهمی زشت برخورد میکنی. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خودمون نمیدونیم چه جوری حرف میزنیم، خودمون چطور وقتی برنامه ما داره پخش میشه خودمون گوش میدیم، میگیم چرا این کلمه رو گفتیم، چرا اینو خوب باز نکردیم، در واقع همون تبلسترائری که خدا میگه اون قیامت پرده ها رو کنار میذاریم، یعنی خودتون رو بهتر میشناسید. پیشنهادم اینه تو خواستگاری یه مقداری که بیرون برید، یعنی یه مقدار از اون رفتارهای خیلی رسمی فاصله بگیرید، به هم بیشتر خودتون رو نشون میدید. وقتی دیر رفتید، شما یه ربع دیر رفتید، نیم ساعت دیر رفتید، برخورد هیجانی یا عصبانیت مرد به شما خیلی چیزا میده، یا به عکسش خانم رفت آمد. خب اتفاقا هر کسی همیشه خوب منظم باشه، دقیق باشه، لااقل خیلی از افرادی مثل ماها که کارشون زیاده، نظم باید جز لازمه زندگیشون باشه، بعضی اصلا اهمیت نمیدن. خب یه خانومی که خیلی اهمیت میده یا یه آقایی که خیلی اهمیت میده با کسی که این رعایت این نکته رو نمیکنه، خب بعدن دچار مشکل میشن. اینو میتونم تو 2 جلسه بیرون از محیط خونه دریافت کنم، حالا یا باهاش کنار میاد یا بهش تذکر میده یا به هر حال تصمیمی میگیره. من این رفت آمد رو حالا چقدر باشه، خب 2 جلسه 3 جلسه، خانواده ها نمیپذیرن، خب مادر کنارتون باشه، پدر یا حال برادر دور از شما باشه، شما اینا راحت، یعنی این پسر یا دختر احساس نکنن که تحت نظر و حمایت و کنترل و به اصطلاح دارن از دور دیده میشن، احساس کنن حالا مادر نشست اونجا، برادر نشست اینجا، اینا دوتا دارن راه میرن حرف میزنن. این نکات رو دقت بکنید، حالا تعداد بیشتر، بعضی خانواده بیشتر، بعضی حتی میان دورانی که برای نامزدی میخوان اعلام کنن اعلام نمیکنن، بعد یه مدتی یک صیغه محرمیتی فقط در حد اون شرایط خاصی که تو صیغه محرمیت هست، در حد اینا که راحت برن بیان با هم صحبت کنن قرار میدن، بعضی اونا خیلی بدشون میاد خوب نیست، ما به تمام آداب و سنن و به اصطلاح رفتارهای افراد احترام میذاریم، ولی میخوایم بگیم خواستگاری یا انتخاب همسر به این سادگی نیست. این سوال اول. حالا نمیدونم فرصت دارم
دو
سوال دوم
بپرسم تا اسپای برنامه خانم.
خب من تا این دو دقیقه سعی میکنم این دو تا مورد دوم بگم، یا یعنی اینکه نباز.
بله بفهمید، خواهش میکنم.
در مورد صحبتی که گفتن در جلسه خواستگاری بهتر خانواده دختر، من نگفتم خانواده دختر اطلاع بگیرن، گفتم که دختران ما چون خیلی زود تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار میگیرن، تا میشیلن شروع میکنن در آیه آن تمام بیوگرافیشون در اختیار یه آقا قرار میدن. خب دختر خوب من، شما اولا از کجا معلوم که ایشون یک امینه؟ فردا همه مطالب شما رو به دیگری انتقال نمیده. شما یکی دو جلسه با ایشون صحبت کن، ببین ایشون کیه، چه نیازهایی داره، چه خواستهایی داره. خودت هم یه اطلاعاتی بده، نه کل اطلاعات رو بده، یعنی کل بیوگرافی زندگیتون رو مطرح بکنید. و این به این دلیل هستش که معمولاً آقایون این حس رو دارن، میشینن تو جلسه احساس میکنن باید بپرسن و بدانن. خب ما میگیم نه، خانمارم باید بپرسن و بدانن، تعادل، زندگی متعادل میخوان تشکیل بدن. آقا و خانم اینجا مطرح نیست، دو انسانن میخوان تشکیل بدن زیر یه سقف زندگی کنن تا انشالله همون نشان و آیت خدا در اونجا حاکم بشه. به همین دلیل توضیح میدم که به این شکل عمل کنید، بیشتر سعی کنید اطلاعات رو بپرسید، بدونید، با هم تطبیق بدید. خب تو جلسات بعدی شما هم باید در اختیار قرار بدین اون نیازهایی که و در واقع اطلاعاتی که مورد نیاز.
بله تشکر میکنیم و عذرخواهی از این خواهر شنونده که قسمت آخر سوالش متاسفانه موند و انشاءالله در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت و پاسخ خواهیم داد. عذرخواهی میکنیم ازشون و تشکر از خانم رحمان دوست که امروز هم تشریف‌بردن، قبل زحمت کردن در برنامه خودشون. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن است که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر که به شبکه اینترنت هم دسترسی دارید و مایل هستید از این طریق هم برنامه‌های رادیو معارف رو پیگیری کنید، میتونید به این پایگاه اینترنتی مراجعه کنید: www.radiomaarif.ir. رادیو معارف.ir پایگاه اینترنتی رادیو معارف است که برنامه پرسش پاسخ تربیتی ویژه موضوع خانواده هم هست، اونجا میتونید کلیک کنید و استفاده بفرمایید. به اتفاق همه همکارانم تا درودی دیگر، همه شما بزرگواران رو به ایزد متعال می‌سپارم. حق همیشه یار و نگهدار همه شما.
پرتو به یاد خدا گرد هزاران شده، پرتو به یاد خدا گرد هزاران شده، گذرد عمر تو در سایه آرایش دل، گذرد عمر تو در سایه آرایش دل. هر تو به یاد خدا گرد هدارانش دل، هر تو به یاد خدا گرد هدارانش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل. خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده. هر تو به یاد خدا گرد هدارانش ده، هر تو به یاد خدا گرد هدارانش ده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این چیز شود باعث بخشایش ده، زان که این چیز شود باعث بخشایش ده، زان که این چیز شود باعث بخشایش ده.